بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنا بود که صدر المتعلهین قدس سره بعد از بیان دو مطلب، دو مقدمه، مراتب تجرید رو، مراتب تجرد رو که یکی از دو عنوان مأخوذ در تیتر این فصل بود توضیح بفرمایند. ابتداءً یک گریزی به عنوان اول تیتر دارند و اون کیفیت ارتقاء مدرکات طبق نظر خودشون از مرتبه ماده به مرتبه تجرد بود. البته بنابر مذاق قوم، جمهور، مشهور، مشائین، کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. یه گریز کوتاهی میزنن چون آخه توضیح این عنوان اول در تیتر موکول به بعد از توضیح عنوان دومه، یعنی در صفحه بعد، و اون گریز کوتاه اینه که ایشون میفرماین که جمهور مشائین اینها یک کلامی رو از حکمای اقدمین شنیدن. حکمای اقدمین اینها نوعاً عارف بودن، همونطور که در ابتدای تمهید القواعد هم هست. اینا یک مطلبی رو از حکمای اقدمین شنیدن و پیرو اون مطلب دچار یک نظر باطلی شدن. اون مطلبی که از حکمای اقدمین شنیدن عبارت است از این که تمام انواع ادراک، که ادراک چهار نوع داره، ادراک حسی، خیالی، وهمی، عقلی، تمام انواع ادراک یه نوع تجریدی، تجردی دارن. تمام انواع ادراک اینها برخوردار از یک نوع تجرد هستند، از یک مرتبه تجرد برخوردارن. این کلام رو از حکمای اقدمین شنیدن. پیرو این شنیده گمان کردن جمهور مشائین، مشهور مشائین، که مراد از این تجرید و تجرد حذف عوارض و زوائد است از موجود مادی، از وجود مادی، یعنی همون نظری که خودشون دارن که طبق نظر اونها عنوان اول تیتر کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد بود. اینا اینجور خیال کردن که مقصود حکمای اقدمین از تجرید و تجردی که گفتن برای تمام انواع ادراک حذف زوائد و عوارض از موجود مادی، از وجود مادی است، به این معنا که ادراک وجود مادیه، منتها زوائدش، عوارضش حذف میشه. مدرک همین وجود مادیه، ادراک همین وجود مادیه، منتها عوارض ازش کنده میشه، پوست عوارض ازش جدا میشه. ولذا اینها به ارتقاء مدرک قائل شدن که مدرک از مرتبه ماده ارتقا پیدا میکنه و به مرتبه تجرد میرسه. بنابراین ادراک وجود مادیه، مدرک وجود مادیه که زوائد و عوارض ازش حذف میشه و انتزاع میشه و کنده میشه و جدا میشه. و حال اون که صدر المتعلهین میفرمایند که ادراک و مدرک وجود نوریست، یعنی وجود مجرد نه وجود مادی. ادراک وجود نوریه، ادراک وجود مجرد، مدرک وجود مجرد است. اصلا ادراک در حوزه تجرد، در سقع تجرد، در مرتبه تجرد تحقق پیدا میکنه و در حقیقت مدرک ارتقا پیدا میکنه از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. در ادراک این مدرک است در حقیقت و در واقع که از مرتبه ماده ارتقا پیدا میکنه به مرتبه تجرد میرسه، یعنی به اون مدرک دارای وجود نوری، دارای وجود تجردی میرسه. و وجود تبدل پیدا میکنه، وجود مادی تبدل پیدا میکنه به یک وجود دیگری که وجود مجرد باشه. اینجوری نیستش که همین وجود مادی ادراک باشه، مدرک باشه، عوارض ازش گرفته بشه. اینجوری نیست. نه، در ادراک اصلا این وجود مادی متبدل میشه، مبدل میشه به وجود مجرد با حفظ ماهیت. با حفظ ماهیت، ماهیت محفوظ، ماهیت عوض نمیشه، ماهیت همون ماهیت، منتها وجود مادی تبدل پیدا میکنه به وجود مجرد. مثلا در مورد ادراک انسان، در مدرکی که مثلا انسان باشه، ماهیت همون ماهیت انسانه، منتها در مورد ادراک و مدرک وضع اینجوریست که این وجود مادی متبدل میشه به وجود مجرد و ادراک وجود مجرد، مدرک وجود مجرده. این حالا گریز کوتاهی بود که ایشون به اون عنوان اول میزنن. حالا بیان توضیح اون عنوان اول به طور تفصیل انشاءالله بعد از بیان مراتب تجرد. و از اینجا به بعد ایشون شروع می‌فرمایند به توضیح مراتب تجرد، که مراتب تجرد سه تا مرتبه هست: تجرد حسی، تجرد خیالی و تجرد عقلی. و برای بیان مراتب تجرد ایشون اقسام وجود رو و تفاوت اقسام وجود رو بیان می‌فرمایند. چهار قسم وجود داریم: وجود مادی، وجود حسی، وجود خیالی، وجود عقلی. و اینها با هم تفاوت دارن که حالا تفاوتشون بیان میشه. اقسام وجود: وجود مادی است، وجود حسی، وجود خیالی، وجود عقلی، که سه تا از این اقسام چهارگانه وجود اینا مراتب تجرده، یعنی وجود حسی و وجود خیالی و وجود عقلی. بنابراین تجرد سه مرتبه پیدا میکنه: تجرد حسی، خیالی و تجرد عقلی. بنابراین ایشون برای بیان مراتب تجرد اقسام وجود رو که چهار قسم است و تفاوت اونها رو بیان می‌فرمایند و با بیان این تفاوت اقسام وجود مراتب تجرد هم تبیین میشه. قسم اول وجود، وجود مادیه. وجود مادی وجودی است که مقارن با عوارض مادی است. عوارض مادی از قبیل کم و کیف، یا به تعبیر دیگر ملزوم عوارض مادی است، یا به تعبیر دیگر مستلزم عوارض. هر جور که روشن‌تر هست و مطلب را واضح‌تر می‌کنه میشه تعبیر کرد. همراه با عوارض، ملزوم عوارض، مستلزم عوارض، مقتضی عوارض. دیروز یه تعبیری بنده داشتم که حالا بعد فکر کردم دیدم این تعبیر شاید مهم باشه و سوء برداشت بشه از این تعبیر، و اون این بود که عرض کردم در همون اختلافی که ایشون با جمهور مشائین داشتن که اونها عوارض رو مشخص میدونستن، ایشون تشخص رو به خود وجود مادی میدانستن نه به عوارض، این تعبیر رو عرض کردم که گفتم وجود عوارض نحوه وجود موجود مادی رو رقم میزند و تشکیل میده. این تعبیر رو داشتم. نمیخوام مطلب رو عرض میکنم پس بگیرم بگم اینجوری نیست، نه، منتها صحبت در دقت در تعبیر. از این ور نباید تعبیر کرد، یعنی از طرف عوارض نسبت به وجود موجود مادی نباید تعبیر کرد، از اون ور باید تعبیر کرد. چون آخه اینجوری که مثلا ما تعبیر کردیم ممکن است مثلا مهم این باشه کسی خیال بکنه که پس وجود عوارض اینا ذاتی میشه برای وجود موجود مادی، چون نحوه وجود موجود مادی رو رقم میزنن، شکل میدن. نه، از اون ور تعبیر کنیم. مقصود منم این بود که وجود موجود مادی به گونه ایست که با وجود عوارض تحقق پیدا میکنه. اصلا نحوه وجود موجود مادی اینجوری، از اون ور اینجوری تعبیر کنیم، نحوه وجود موجود مادی به گونه ایست که بدون وجود عوارض تحقق پیدا نمیکنه، مستلزم وجود عوارضه، یا به تعبیر دیگر وجود موجود مادی در قیافه وجود عوارض ظهور و بروز پیدا میکنه. یه تعبیری مرحوم استاد ما از علامه طباطبایی قدس سره استادشون نقل میکردن و اون این بود که اعراض تجلیات وجود جواهرن، جواهر مادی اعراض جلوه های وجود جوهرن، یعنی وجود جوهر مادی در چهره و در قیافه وجود اعراض متجلی میشه و جلوگر میشه. از اون طرف تعبیر کنیم که وجود موجود مادی ملزوم، مستلزم، مقتضی نسبت به وجود عوارضه، و به خاطر همینم ایشان وجود عوارض رو امارات و دلایل و علامات تشخص میدونن، نه مشخص. نحوه دلالت معلول بر علت، نه اینکه وجود جوهر مقتضی و مستلزم و علت وجود عوارضه، یعنی در قیافه وجود عوارض متجلی میشه. لذا وجود عوارض اینها میشن دلایل بر وجود جوهر مادی، میشن اماره بر تشخص موجود مادی، که تشخصم با وجود اینها دو تا مفهوم مساوق هستن. و ایشون میگن وجود عوارض مشخص نیستن، به همون بیانی که دیروز گفته شد که مثلا جوهر مادی وجودی از خودش داشته باشه، بعد اینها بیان عارض بشن و مفید تشخص او باشن. خب اولین قسم از اقسام وجود، وجود مادی است. وجود مادی مقرون به عوارض، اصلا نحوش اینجوریه، طرزش اینجوریه، فرمش اینجوریه که ملزوم عوارض مادی است، از قبیل کم و کیف و عین و متا، مستلزم و مقتضی اینهاست، یعنی بدون اینها نیست. این یه قسم، مثلا زیت، امر. حالا اگر ما این اقسام وجود رو در مورد ماهیت انسان در نظر بگیریم، مثالش میشه مثل زیت برای این قسم از وجود که وجود مادی باشه. قسم دوم وجود، وجود حسی است که از اینجا مراتب تجرد شروع میشه و ادراک و مدرک از این مرتبه تحقق پیدا میکنه و پیدا میشن. در مرتبه وجود مادی ادراک و مدرکی نیست، از این مرتبه ادراک و مدرک پیدا میشه. قسم دوم وجود، وجود حسی. وجود حسی یک وجود مجرد جزئی است، یه وجود مجرد جزئی است که مشروط است به حضور ماده خارجی در پیشگاه حس. یه مرتبه این زیدی که تو کوچه و بازار داره راه میره، این وجود مادیه برای ماهیت انسان، ماهیت هم یکیه، ماهیت در همه این مراتب محفوظ یک. خب بعدن که صورت زید در ذهن ما پیدا شد و زیدم برابر دیدگان ما ایستاده، این صورت زیدی که در ذهن ماست که چشم ما هم به زید دوخته شده، داریم به زید نگاه میکنیم، صورت زید در ذهن ما پیدا شده، این میشه وجود حسی، این میشه مدرک حسی. و این اولین مرتبه تجرد هست، این میشه مدرک حسی، این میشه وجود حسی. اینم قسم دوم. قسم سوم وجود، وجود خیالی است. وجود خیالی هم یه وجود مجردی است. ایشون تعبیر میکنن از وجود مجرد به وجود صوری، یعنی صورت بلا ماده. یه وجود مجرد جزئی، چون صورت دیگه، صورت جزئی است. یه وجود مجرد جزئی، چون آخه گفتیم ماهیت نه در گروه جزئیت نه در گروه کلیت، که در اون مقدمه اول در مطلب اول ایشون پیشاپیش فرمودن از اون دوتا مطلب، دوتا مقدمه برای بیان همین مراتب تجرد. ماهیت انسان با وجود خیالی که یک وجود صوری مجرد و جزئی است تحقق پیدا میکنه، بدون این که این وجود صوری مجرد جزئی مشروط باشه به حضور ماده در پیشگاه حس، بدون اشتراط به حضور ماده در پیشگاه حس و بدون اشتراط به ادراک حسی، مگر در آغاز، در ابتدا. این وجود خیالی است، این مدرک خیالیه. ببینید تا اون موقعی که زید برابر دیدگان ما ایستاده و صورت زید در ذهن ماست، این میشه مدرک حسی، این میشه وجود حسی. همین که زید از پیشگاه حس غایب شد، رفت دیگه، این ماده خارجی، این وجود مادی دیگه در پیشگاه حس ما حضور نداشت، ولی صورت زید در ذهن ما باقی موند، این میشه وجود خیالی، این میشه موجود خیالی، میشه مدرک خیالی. و بدون اشتراک، بدون اشتراط به حضور ماده در پیشگاه حس، و بدون اشتراک، بدون اشتراط به ادراک حسی، یعنی لازم نیست که چشم زید رو ببینه، یعنی زید در مقابل دیدگان ما ایستاده باشه و چشم ما به روی زید باز باشه و زید رو ببینیم، نه، مگر در آغاز. این مگر در آغاز یعنی برای تخیل صورت زید، خب لازمه که ما اول زید رو یه جایی دیده باشیم، باید زید رو یه وقتی یه جایی دیده باشیم تا بعدن بتونیم صورت زید رو تخیل بکنیم. این هم قسم سوم وجود، که وجود خیالی باشه، که این هم میشه مدرک خیالی، که این مرتبه متوسط تجرده، این هم یه مرتبه از تجرد. قسم چهارم وجود، وجود عقلی است. وجود عقلی یه مرتبه همین انسان، همین انسانی که وجود مادی داشت، زیدی که تو کوچه و بازار راه میره، وجود حسی داره، همین ماهیت، و ماهیت هم یکیه، عوض نمیشه، این وجوده که هی متبدل میشه از وجود مادی به وجود حسی، از وجود حسی به وجود خیالی، از وجود خیالی به وجود عقلی. همین ماهیت انسانی که وجود مادی داشت، زیدی که در کوچه و بازار راه میره، وجود حسی پیدا کرد، صورت زیدی که در ذهن ما پیدا میشه در حالی که داریم زید رو میبینیم، وجود خیالی پیدا کرد، مثل اون وقتی که زید از پیش ما رفت ولی صورتش در ذهن ما باقی مونده، همین انسان تارتن یه مرتبه وجود عقلی داره. وجود عقلی انسان چیه؟ وجود عقلی انسان رب و نوع انسانه که مشاهده میشه از دور. آخه صدر المتعلهین قدس سره ادراک کلیات را به رؤیت ارباب انواع عن بعدن میدانند. نظرشون در باب ادراک کلی که مثلا ما انسان کلی رو که ادراک میکنیم، در حقیقت داریم رب و نوع انسان رو که یک فرشته‌ای هست، یک ملکی هست از دور، یعنی از عالم طبیعت، از عالم ماده داریم مشاهده میکنیم، داریم رؤیت میکنیم، داریم میبینیم. این رب و نوع که مشاهده از دور هست، این همون کلی عقلیه. کلی عقلی یعنی کلی طبیعیه با وصف کلیت، یعنی الانسان الکلیه. این الانسان الکلیه، این رب و نوع، و این وصف اطلاق داره، وصف کلیت داره. و صدق بر تمام افراد انسان میکنه، یعنی بر زید و عمرو و بکر کلیه دیگه، انسان کلی، این صادقه و حمل میشه بر تمام افراد انسان، همین چند میلیارد فردی که انسان الان در خارج در عالم ماده داره. و راز کلیت این کلی عقلی، یعنی صدقش بر کثیرین، بر افراد خارجی انسان، افرادی که انسان در خارج داره، عبارت است از این که مشاهده رب النوع از دور صورت میگیره. چون ان بعدن رب النوع مشاهده میشه، لذا کلیت پیدا میکنه و صدق میکنه بر تمام افراد انسان. مثل یه شبحی که از دور، یه شبح انسانی که از دور دیده میشه، احتمال داده میشه زید باشه، احتمال داده میشه عمر باشه و هاکذا. این رب و نوع انسان که همون کلی عقلی باشه، الانسان الکلی باشه، که بر تمام افراد خارجی انسان صادق و حمل میشه، اینم میشه وجود عقلی انسان. مطلب رو همینجا نگاه بدارید، چون یه جمله ایشون دارن که ناظر به یه عبارتی است در الاشارات و تنبیهات شیخ، بریم سراغ اون و بعد برگردیم باز ادامه مطلب. جلد سوم الاشارات و تنبیهات که در الهیات هست، آغاز جلد سوم، شیخ پاسخ میده و در حقیقت به جنگ کسانی میرود. اصلا شروع الهیات شیخ با این بحثه که بعضیا موجود رو مساوی با محسوس میدونن، اصلا به موجود غیر محسوسی قائل نیست. شیخ در همون ابتدای اشارات، شروع الهیات اشارات جلد سوم، خلاصه جبهه گیری میکنه بر علیه کسانی که قائل به این قولن، و با یک روش بسیار بدی و جالب و زیبا، خلاصه با کسانی که قائل به این قولن طرف میشه و وارد بحث میشه. و اون اینه که شیخ میفرماید که ما برای شما از تفتیش در همین محسوسات غیر محسوس ثابت میکنیم براتون. شما میگید موجود مساوی با محسوسه، خب این درست نیست. چرا؟ ما از گردش در بین همین محسوسات، تفتیش در همین محسوسات، برای شما وجود غیر محسوس اثبات میکنیم، به این صورت که ما میگیم که آیا در همین محسوساتی که ما میبینیم. آیا انسان که صدق میکنه بر زید و عمر و بکر، اینا محسوسات هم دیگه، در همین محسوسات آیا انسان که بر همه اینها صدق میکنه، یعنی بر زید و عمر و بکر، آیا وجود داره یا وجود نداره؟ دو صورت داره دیگه، یا باید بگیم انسان وجود داره در همین محسوساتی که الان ما داریم میبینیم، زید و عمرو بک، آیا انسان وجود داره یا نداره؟ اگر بفرمایید انسان وجود نداره، خب این لازمش اینه که بگی زید انسان نیست، عمرو انسان نیست، بک انسان نیست، پس نمیتونیم بگیم انسان وجود نداره. نه، باید بگیم انسان وجود داره. خب اگر انسان وجود داره که داره، آیا محسوسه یا غیر محسوس؟ انسان آیا غیر محسوسه یا محسوس؟ اگر بفرمایید غیر محسوسه، که پس یه غیر محسوس اثبات شد، یه موجود غیر محسوس اثبات شد، ما هم همینو میخواستیم بگیم. و اگر بفرمایید محسوسه، چجوری بر کثیرین صادقه و منطبقه؟ محسوس جزئی، محسوس کم معین داره، کیف معین داره، وضع معین داره، عوارض معینه ای داره، این دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست دیگه. با این روش شیخ بحث خودش رو در همون فصل اول الاشارات و تنبیهات، که البته بنده خیلی به طور گذرا و اشاره و خلاصه عرض کردم، با یه طول و تفصیلی که مرحوم خواجه هم میپروراند کلام شیخ رو به خوبی توضیح میدن، این بحث فصل اوله. بعد به صفحه 7 و 8 که میرسه در همون جلد سوم، در فصل دوم شیخ یک انقلتی رو مطرح میکنه که اگر کسی بیاد در مقابل این سخنی که ما گفتیم اینجور اعتراض کنه و اشکال کنه و بگوید که انسان اونیه که دارای اعضاءه، انسان چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، آیا انسانی باشه که نه چشم داره، نه گوش داره، نه دست داره، نه پا داره، هیچ اعضایی نداره، یه انسان نیست. به قول ملای رومی در اون داستان خالکوبی، شیر بی سر، اشکم و بی دم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. انسان دارای اعضایی است از قبیل چشم و گوش و دست و پا. خب اگر انسان اعضا داره، یعنی چشم و گوش و دست و پا داره، میشه محسوس. شما میگه انسان غیر محسوسه، میشه محسوس، چون انسان اعضا داره و اگر اعضا داره میشه محسوس. شما میخواستید بفرمایید انسان غیر محسوسه، نه محسوس. این انقلت رو شیخ مطرح میکنه و بعد جواب میده، میفرماید که اعضاء انسان هم عقلی و کلی است، مثل خود انسان. اعضای انسان هم عقلی و کلی مثل خود انسان، یعنی مثلا چشمی که انسان کلی داره، چشم کلی که بر تمام چشمها صادر، گوشش هم گوش کلیه، دستش هم دست کلیه، پاش هم پای کلیه. حالا یک عبارتی صدر المتعلین دارن که ناظر به این جوابیه که شیخ از انقلت در اون فصل دومه الهیات الاشارات و تنبیهات دارن. خب حالا برگردیم به بحثمون. عرض کردیم وجود عقلی انسان کلی عقلی است، الانسان الکلیو، انسان با وصف کلیه که میشه همون رب و نوع انسان که مشاهده از دور هست و راز کلیتش هم همین مشاهده ایه که از بعید، از دور و با فاصله، یعنی از عالم ماده داره صورت میگیره. خب این کلی عقلی رب و نوع انسان، این میشه وجود عقلی انسان. اجزاء عقلیه او، یعنی اعضاء کلیه او که سمع و بصر و ید و رجل باشه، سمع و بصر رب و نوع علم حضوری است که به افراد طبیعی و مادی انسان داره. ید و رجلش هم قدرت نافذه و ذاتی است که به این افراد طبیعی و مادی انسان داره، قدرتی که بر اینها داره، این میشه ید و رجلش. علم حضوری که به اینها داره، چون آخه میدونید رب و نو افراد طبیعی نور رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، اون قدرت ذاتی و نافذی که بر این افراد مادی انسان داره میشه ید و رجلش، چون ید و رجلش عقلیه، کلیه، مثل خودش، همونه که شیخ فرمود اعضاء انسان کلی هم کلیه، عقلیه، و سمع و بصرش هم میشه علم حضوری که نسبت به این افراد طبیعی مادی داره. یه مطلب دیگه هم در زمینه همین وجود عقلی انسان ایشون اضافه میفرماین که دیگه با اون این بیان مراتب تجرد که عنوان دومی بود در تیتر فصل پایان میپذیره دیگه، بعد میرن سراغ توضیح عنوان اول، عنوان اول فصل. مطلب پایانی اینه که ببینید صورت عقلی، موجود عقلی، وجود عقلی بسیطه. بساطت یعنی وحدت، یعنی واحده. اصلا نشئه عقل نشئه وحدت. این شعر رو کرارن به تناسب خوندیم، اهل این عالم کثیر و منتشر، به خاطر ماده و عوارض ماده، اهل اون عالم موحد مستقر، یعنی ثابت، تغییر ندارد. موجود مجرد، صورت عقلی بسیط است و واحد. خب این کثرت اعضا، شناخه داریم میگیم که وجود عقلی انسان که رب و نوع انسانه، این اعضا عقلی داره، یعنی سمع و بصر عقلی داره که میشه علم حضوریش، ید و رجل عقلی داره که میشه قدرتش، قدرت ذاتیش. خب این کثرت اعضا آیا منافاتی نداره با وحدت صور عقلیه این اعضا؟ چون صورت‌های عقلی اینا موجود مجرده دیگه، موجود مجرد هم بسیط واحده. از یه طرف این اعضا کثرت دارن به خاطر اینکه اعضاء انسان هم. خب اعضاء انسان کثرت داره دیگه، یه عضوی چشم، یه عضوی گوشه، یه عضوی دست، یه عضوی پا، این از یه طرف. از طرف دیگر اینها تجرد عقلی دارن، و به مقتضای تجرد عقلیشون باید بسیط باشن، واحد باشن. اصلا اونجا یعنی نشئه عقل اصلا نشئه کثرت نیست، اونجا عالم وحدته. این دوتا با هم چجوری جمع میشه؟ توفیق بین این دوتا مطلب چگونه است؟ چجوری بین اینها سازش داده میشه؟ ایشون میفرمایند که موجود عقلی میتواند مفاهیم گوناگون بر او صادق باشه. موجود عقلی، موجود مجرد در عین بساطت و وحدت، در عین یکی بودن، مفاهیم کمالی گوناگون، مفاهیم کثیره میتونه برش صدق بکنه. چون انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد اشکالی نداره. اونی که اشکال داره انتزاع مفهوم واحد از مصادیق گوناگون بدون جهت جامعه، اون اشکال داره. ولا انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد اشکالی نداره. رب و نوع یه موجود، یه موجود واحد بسیط مجرد، این هم مصداق ماهیت انسانه، هم مصداق مفهوم سمع و بصره که علم حضوریش باشه، هم مصداق مفهوم ید و رجله که قدرتش باشه بر افراد مادی و طبیعی انسان. و به این ترتیب بیان مراتب تجرید، مراتب تجرد با بیان اقسام وجود مادی تمام میشه. بعد ایشون منتقل میشن به توضیح عنوان اول فصل. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا عرض مدام، خب اشارات نوشته شیخ عارفه، ابن سینای عارف، چون آخرین اثر ابن سیناست، آخرین اثرش، و انصافا اشارات یک سبک بدی، یک سبک جالب، دلنشین و اصلا منحصر به فرده. یعنی میدونید در اشارات شیخ بناش اینه که هیچ مطلبی رو احاله نده به جای دیگه. خیلی یک سبک بدی ای داره، یه نظم خلاصه به قول امروزی ها نوینی داره. ولی اون نمیشه به حسابش ابن سینای مثلا مشائی اون اثر رو گذاشت، و بالاترین شاهدش هم اون قسمت ها و نمط های عرفانیه که دیگه در الاشارات مطرح شد. بله دیگه، یعنی ببینید، یعنی رب و نوع یه موجود مجرد عقلیست، واحده دیگه، بسیطه. خب این رب و نوع چرا دیگه؟ این رب و نوع هم ازش ماهیت انسان انتزاع میشه، هم مفهوم سمع و بصر انتزاع میشه، سمع و بصر کلی، هم که میشه علم حضوری. توجه میکنید؟ نه این دیدن و شنیدنی که الان ما داریم نسبت به یکدیگر انجام میدیم، و هم مفهوم ید و رجل که همون قدرتی است، چون آخه دست مظهر قدرت دیگه، قدرت در دست ظهور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. خب ایشون میفرمایند که ثم ان هؤلاء القوم لما رأوا فی کتب اسلافهم من الحکماء الاقدمین ان انواع الادراکات کالحس و تخیل و الوهم و العقل انما تحصل به ضرب من التجرید زعمو. این قوم یعنی همین جمهور یعنی مشائین، چون دیدن در کتب پیشینیانشون که عبارت باشن از حکمای اقدمین که اینا نوعاً هم عارف بودن، اینا برخورد کردن به این مطلب که اونا گفتن و به حقم گفتن، گفتن تمام انواع ادراک که چهار نوعه، ادراک حسی، خیالی، وهمی، عقلی، انما تحصل به ضرب من التجرید، یعنی اینا تحقق پیدا میکنه با یه قسم از تجرد، با یه مرتبه از تجرد، با یه نوعی از تجرد. چون اینو شنیدن زعمو ان تجرید المذکوره عبارتون ان حذف بعض صفات و الاجزا و ابقاء البعض، گمان کردن که این تجرید و تجردی که اینا گفتن این مقصودشون حذف بعض صفات و اجزا که عوارض باشه از موجود مادی و ابقاء بعضی است که ابقاء ماهیت و حقیقت باشه، که اینا قائل شدن به ارتقاء مدرک، یعنی مدرک رو مادی میدونن، ادراک رو همین وجود مادی میدونن، این تجرد رو هم اینجوری معنا کردن که این با حذف زوائد و عوارض پیدا میشه، برای همین مدرک مادی، برای همین زید مادی، همین زید اگر عوارض رو ازش بگیریم میشه انسان. این همون گریزی بود که عرض کردم به اون عنوان اول فصل میزنن همین اندازه، البته الان ردش هم میکنن با این سطری که الان میخونیم، چون قبول ندارن اینو، میفرماین بل کل ادراکن انما یحصل به ضرب من الوجود. طبق حاشیه مرحوم حاجی مقصود به ضرب من الوجود نوریست، و یتبدل الوجود الى وجود آخر مع اتحاد الماهیه و العین ثابت. نظر صدر متعلین اینه، می فرمان که نه، بلکه هر ادراکی حاصل میشه با یه قسم از وجود مجرد، یعنی ادراک وجود مادی نیست، مدرک وجود مادی نیست، اینجور که اینا خیال کردن، قوم گمان کردن، نه، وجود مجرده. و در مورد ادراک اینجوریه که یتبدل الوجود، یعنی وجود مادی متبدل میشه الی وجود آخر، به یه وجود مجرد، با حفظ ماهیت و عین ثابت، ماهیت به اصطلاح فلسفی، عین ثابت به اصطلاح عرفانی که عرفا به ماهیت میگن عین ثابت. ماهیت بله فرق نمیکنه، اتحاد داره، انحفاظ داره، محفوظه، ولی در مورد ادراک اینجوریه که این وجود مادی متبدل میشه، این وجود مادی ادراک نیست، مدرک نیست، اون تبدل یافتش که وجود مجرد باشه او ادراکه و مدرکه. ادراک رو باید در افق تجرد، در ناحیه تجرد جستجو کرد و سراغ گرفت. ای تا اینجا همون گریزی بود که ایشان حالا فعلا زدن به همون عنوان اول، که کیفیت ارتقاء مدرک باشه به نظر خودشون، چون ایشان معتقدن همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه فرمودن، ایشان معتقدن که در واقع مدرک ارتقاء پیدا میکنه، یعنی انسان رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. انسان باید از مرتبه ماده کنده بشه، برسه به محدوده تجرد تا به اون مدرک نائل بشه. این مدرکه که بالا میره، نه مدرک که همین موجود مادی باشه، پوست عوارض رو ازش بکنیم بشه مدرک. مجرد که قوم میگن. ضمناً این شمارهایی هم که برای حاشیه‌های مرحوم حاجی زده شده اینا باید قلم گرفته بشه، اون 4 بشه 1، 5 بشه 2، 6 بشه 3. این اشتباه شماره خورده. خب از اینجا فل وجود المادی، خب این فا متفرع بر اون تبدل دیگه، یتبدل الوجود. از اینجا ایشون توضیح میدن مراتب تجرد که 3 تا مرتبه است، و برای توضیح مراتب تجرد اقسام 4 گانه وجود که یکیش وجود مادیه که مدرک در این مرتبه نیست، و 3 تاش هم دیگه مراتب تجرده که مدرک در اون مراتب هست، اقسام 4 گانه وجود رو بیان میکنن. فل وجود المادی و یلزمه وضع خاص و ماده معینه ذات و کم و کیف خاص و عین معینه. یه قسم وجود وجود مادی است، یعنی زید که ماهیت هم محفوظ در همه مراتب. یه مرتبه ماهیت انسان با وجود مادی موجود میشه مثل زید. وجود مادی ملزوم و مستلزم و مقتضی و مقارن و مقرون و همراه با وضع خاص، ماده معین، کم و کیف خاص، عین معین. یعنی وجود مادی هم ماده داره هم عوارض ماده رو داره. این با عوارض مادی است، با ماده و با کاروان ماده و عوارض مادی. این وجود مادی ادراک هم در اینجا نباید جستجو کرد و سراغ گیره، مدرک اینجا نیست. بله مدرک بالعرض هست، نه اشتباه نشه، مدرک که داریم میگیم یعنی مدرک به ذات، اونی که خودش مدرک باشه. بله وجود مادی مدرک بالعرض است، چون اون مدرک به ذات خب مماثل با اینه، مطابق با اینه، منطبق بر اینه. صحبت در مدرک به ذات، صحبت در علم به ذات، در معلوم به ذات که خودش علمه، خودش معلومه، نه ای که به واسطه علم و معلوم باشه. ول وجود الحسی و از اینجا مراتب تجرد. دومین قسم وجود وجود حسیه، وجود صوری یعنی صورت بلا ماده. بله بله بله، مدرک به ذات مقصوده دیگه. غیر و زی وضع ولا قابل لحاظ الاشارات الحسیه، یعنی مجرد، وزن نداره، جهت نداره، قابل اشاره حسیه با انگوش نیست، یعنی مجرده، یه صورت مجرد، جزئی هم هست چون داریم میگیم صورت. این میشه وجود حسی. منتها یه شرط داره، الا انه مشروطون به وجود المادت الخارجیه و صورت هل مماثلت لحاظه صورت المحسوسته ضربا من المماثله، الا این که این وجود حسی مشروط به حضور ماده خارجی در پیشگاه حس، به وجود ماده خارجی که اون محسوس بالعرض باشه، معلوم بالعرض باشه، و صورت خارجیش که با ماده است، مشروط به ماده خارجی و صورت اون ماده خارجی، صورت اون ماده که اون صورت خارجی ماده مماثله و مطابقه برای این صورت محسوس، برای این وجود حسی، برای این صورت حسی ضرب من المماثله. یک نحوه از مماثلت، که یک نحوه از مماثلت یعنی با تفاوتی که از نظر مادی بودن و مجرد بودن دارند. ضرب من المماثله نه اینکه از هر جهت مثل هم که اونم مادیه اینم مادی باشه، نه، اون مادیه این مجرد. حتی انه لو ادمت تلک المادت الخارجیتو لم تکن صورت الحسیتو مفازتن علا قوت الحس، به طوری که اگر اون ماده خارجی معدوم بشه زید از مقابل دیدگان ما بره، دیگه صورت حسی افاضه نمیشه بر قوه حس، دیگه اون صورت حسی میره پیکارش. تا احساس، تا وقتی است که من دارم شما رو میبینم، همین که از هم جدا شدیم دیگه احساسی در کار نیست. اینم قسم دوم. و اما الوجود الخیالیو، قسم سوم که وجود خیالی باشه، فهو وجود صوری غیر مشروط به حضور الماده ولل ادراک الحسی الا عند الحدوث. وجود خیالی اونم یه وجود مجردی است، یه وجود صوری بلا ماده. فرقش با وجود حسی اینه که مشروط به حضور ماده خارجی در پیشگاه حس نیست، همچنین مشروط به ادراک حسی هم نیست، که حتما ادراک حسی همون موقع که ادراک خیالی است ادراک حسی هم باشه. یعنی من زید رو باید الان ببینم تا بتونم تخیل کنم؟ نه، قبلا هم که دیده باشم کفایت میکنه. الا عند الحدوث، بله ادراک حدوث در آغاز، در ابتدا خلاصه باید حادث شده باشه تا بعدن ادراک خیالی تحقق پیدا بکنه. و هو مع ذلک صورت شخصیت غیر محتملت للصدق والحمل علی الکسر. یعنی وجود خیالی مع ذلک، یعنی با اینکه مشروط نیست به حضور ماده خارجی، اما در این حال یه صورت شخصی و جزئی است، یعنی احتمال صدق بر کثیرین و حمل بر کثیرین و افراد کثیره رو نداره. بله؟ خب این خیالی که میگیم این اون نیست، این نه نه دیگه، اون که یه چیز فرضیه، اون یه چیز، نه این وجود خیالی یه وجود مثالی است. این باید، چون آخه بر حسب تطابق عوالم، خلاصه اون چه که در اینجا هست یه صورت مثالی داره، اونی که نیست که نیست دیگه. آخه خیال معانی گوناگونی داره دیگه. اون خیالی که حضرت عالی می‌فرمایید اون به معنای مثلا وجود سرابی، یعنی وجود غیر واقعی، اون خیال رو که ما الان نمیگیم که، خیال در مقابل حسه. و اما الوجود العقلی، و اما وجود عقلی، فهو صورت غیر ممتنعه عن الاشتراک بین الکثرت و الحمل یا و صدق علیها اذا اخذت مطلقتا لا به شرط تعیین. وجود عقلی صورتی است که امتناعی و ابایی نداره از شرکت بین افراد کثیره، و حمل و صدق بر کثرت افراد کثیره اذا اخذت مطلقتا لا به شرط تعیین، هنگامی که اخذ بشه اون صورت کلی و غیر معین. انسان کلی این ابایی از حمل بر کثیرین و صدق بر کثیرین نداره. حالا مثل چه؟ کل انسان العقلی، که میشه همون رب و نو انسان، کل انسان العقلی المشترک بین کثیرین، همون رب و نو انسان که مشاهده از بعده و لذا مشترک بین کثیرین میشه. لا به شرط مقسمی که راجع به ماهیت بود، اون ماهیت انسان لا به شرط مقسمیه، که هم با وجود این انسان عقلی وجود پیدا میکنه، هم با وجود این زید که انسان مادی. توجه میکنید؟ هم با وصف کلیت مثل رب و نو، هم با وصف جزئیات مثل زید. او لا به شرط مقسمی راجع به ماهیت کلی طبیعی است، ماهیت کلی طبیعی. خب حالا این که ایشون میفرماین بنده که عرض نکردم، حالا باید فرمایش شما رو من دقت کنم. و کذا اینجا ما نوشتیم ناظرون الی قول شیخ فی الاشارات جلد 3 نمت 4 فصل 2 آخر صفحه 7 و صفحه 8 همین. و کذا و کذا اجزاؤه العقلیتو کسمع العقلی و البصر العقلی و الید العقلیه. این و کذا اجزاؤه العقلیه یعنی همونطور که وجود عقلی خود انسان یه عرض میکنم صورت کلی بود، صورت عقلی و کلی بود، همچنین اجزا و اعضاء عقلیش مثل سمع عقلی و کلی، بصر عقلی و کلی، ید و رجل عقلی و کلی. اون مطلب پایانی که عرض کردم اینه و جمیع الاعضاء العقلیته علا وجه لا ینافی کسرتها فی بساطت تلک صور العقلیته به حسب الوجود. این اعضاء کثیره که انسان عقلی داره، این به جوری است که کسرت این اعضاء منافاتی نداره در وحدت اون صور عقلیه، یعنی صورت عقلی اعضا. کسرتشون چون آقا موجود مجرد، موجود عقلی واحد بسیط، اصلا در اون عالم در اون مرتبه حرف از کسرت نمیشه زد، این منافاتی نداره. چرا؟ فان الواحد العقلیه قد یکون زامعان کثیرت متخالفت المفهوم متحدت الوجود. واحد عقلی، موجود عقلی در عین وحدت و بساطت گاهی دارای مفاهیم معانی کثیره است که به لحاظ مفهوم مختلفند اما به لحاظ وجود و مصداق واحدند. علم حضوری که سمع و بصر ناظر به علم حضوری بود، یا قدرت ذاتی که ید و رجل ناظر به اون بود، اینا با همون رب و نو مصداقن و وجودن یکی هستند. بله، مثل خداوند متعال که اسماء و صفات کثیره انتظار میشه از ذات مقدسش. و صلی الله علی محمد.